škole. جامع مفهوم واحدی است که انتظار شده است از مرکبات مختلفه ای که اختلافشون زیادتن و نقیصتن به حسب اختلاف حالات، همون در واقع به حسب حال. حالا این جامع متحد مع این مختلفات نحوه اتحاد با اینها اتحاد داره و فی مثل جایی که این چنین است، یعنی جامع واحدی داریم که با مرکب متحد است، یعنی هم خاصیت ترکب توشه هم خاصیت وحدت و بساطت توشه، هم خاصیت وحدت و بساطت داره هم خاصیت ترکب داره، فی مثل این تجربه برابر. خب پس آقا شکه در محصل و محصل تو فقه نداری آقای آخو میگه نخیر اونم قبول داره. اینما لا تجربه برای جاری نمیشون فی ما ازا کان المعمور به، فقط وحدت میداشت و جهت ترکبی نمیداشت، امرن واحدن خارجی ها که بعد اون موقع اون مرکبه چه نقشی داشت؟ مرکب در حد محصلش بود، این واحد خارجی مسببن محصلن از یه محصل و مسببی که مرکبه، حالا اون مرکبه بین الاقل و الاکثر، اینجا باید احتیاط کنیم اکثر رو بیاریم تا مطمئن بشیم اون وحدت وحدت محقق شده. که طهاره المسببه عن الغسل و الوضو، غسل و وضو مرکب هم اما در حد مسبب ما هم وسیله ما هم ابزار ما هم فی ما ازا شکه فی اجزا به غسل و الوضو. یعنی آخون تأکید میکنه ما در جایی میتونیم براعت داشته باشیم که ترکب بیاد بسه بکن، قایت الام ترکب و وحدت هر دو در جعل مولا دخیله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صل على محمد و آله الطاهرین.
مفهوم ازشون انتظار میکنیم چیان مرکبه؟ همون نماز صبح و ظهر و اینا دیگه که زیادن و نقیصتن اختلاف دارن.
خب
بعد اگر اینطوری باشه خب باید اول اونا باشن تو بعد انتظارشون کنیم دیگه.
فلسفی نگاه نکنید به عبارت
کجا
کیفیت انتظار و بس آخون به سبب کیفیت انتظار نیست. الان داره فلسفه میگه آقای
همون حقیقت سلام مایکرو اعتباره یه بعید
اصلا آخون اسم ببینید آخون نه اسم اعتبار بود نه اسم مرکب اعتباری اوورد نه اسم این که جعل چجوره مجهول چجوره اوورد، آخون فقط یه جمله بود حد وسط عبارت چی بود؟ عبارت باز کنید روزتون باشه ببینید حد وسط عبارت ای بود سه تیکه از عبارت ما از سه تیکه عبارت حد وسط اینجا رو استفاده میکنیم سر و روش دادیم با بحثای دیگه. آقا محمد آقای هاشمی نمیخوایم بگیم بحثای بعدی رو اگر نیاریم عبارت ناقصه ها، نه میاریم بیشتر توضیح داده میشه، اما عبارت درسته، عبارت سه تیکه. تیکه اول واحد منتزع من المرکبات، درست شد؟ تیکه دوم یتحد معها نحو اتحاد، تیکه سوم و انما لا تجرید. این ستا رو بذارید کنار هم دیگه، همه تأکید رو این ستاست. اگر من فقط واحد می داشتم دیگه، حالا عبارت آخون چیه؟ زمانش فلسفیه، واحده که منتزع از مختلفات، صفاتش رو بل کنید فعلا، یعنی میخوام وارد اصطلاحات متشابه نشیم که از حیث بحث اصولیمون خارجش کنه، همین تعبیر انتزاع کافیه که ما رو ببره تو معرفت شناسی ادراکات فقهی. الان آخون میخواد بگه صلات ما چجوری به دستش میاریم، از همین عبارت بعضی استفاده کردن که آخون خواسته است بگه مرکبات اعتباری محض نیستن، معقولات ثانی فلسفیه، از همین عبارت استفاده کردن. بعدم من نه هم مرحوم آشقابی تهرانی معروف صاحب نظریه، اولی کسی که نظریه تعهد رو مطرح کرد، از همین عبارت استفاده کرده، از شاگرد آخون بوده. خیلی از این عبارت همین چند خط تو اشکال و جواب استفاده های زیادی شده. حالا ما این چیزی که به درد بحث خود سعید اعم میخوره و اصل قصه است که آخون میگه یک واحده، اما این واحد از اونایی نیست که انما حکم بشه، انما لا تجری، حکم یه سری واحد هاست. حکم کدوم سری از واحد ها؟ اونی که هیچ نه اثری از ترکب درش نیست الا در محصلش. پس اما این واحدی که الان خوندیم تجربی مثل این تجربه را، این چه واحدیه؟ واحدیه که اثری از ترکب درش هست به قرینه مقابله با انما. پس ما یه واحد داریم که در عین اینکه بوی وحدت داره، بوی ترکب داره، اضافی مثل این تجربه را، و انما یه واحد داریم.
یه فلسفه
نه
این فلسفه میشه یا اعتبار؟
حالا فعلا هیچی نگفته. قدر متیقن با چیز گردن آخون نذاریم، عبارت رو اعمال کنیم. بالا میگه من یه واحدی دارم که فی مثلی تجربه براه، و انما که یه واحدی دارم که در اینجا لا تجربه براه. فرق این و اون چیه؟ میگه این یکی واحد خارجیه. حالا من یکم مونده میخوام که بیشتر توضیح بدم. فقط این در میاد که این واحد خارجیه، یعنی تو جعلش، یعنی تو قبل از خارجش واحد بود، تو خارجش هم واحد اومد. واحد هم که داره میگه یعنی ترکب نداره، یعنی همش خودشه. بالاییه میگه نه، من یه واحدی دارم که این واحده یه خصوصیتی داره، به خاطر اون خصوصیت مثل این تجربه برای من. اون خصوصیت چیه آقای چمنخوا؟ میگه اون خصوصیت میگه یتحد با مرکبات. خب یتحد صرف اتحاد که چیکار میکنه برات؟ یعنی یه بوی از ترکب به خودش گرفت. پس من یه چیز دارم که هم واحده و بسیطه هم مرکبه.
یعنی یه چیزه
تمام شد.
نه
فعلا اینجا. حالا این چجوریه که هم بسیطه هم مرکبه؟ تا اینجا عبارت تمام بشه اول؟ عبارت اینجا کامل، یعنی حد وسط شیخ این بود که جامع بسیط لا یجدی، چون احتیاط ساز است همه جا و قالی باطل
همه جا اینطوری.
آخه من جواب میده میگه نخیر، من یه ولبسیتو علا نحوه بسیتون 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 الی یوم القیامه، این احتیاطی این توش. بسیتون که بوی ترکب داره،
محصلش ترکب
نه، اون دومی و اولی محصلش ترکب بود. بسیته که تو خودش نه تو محصلش بوی ترکب هست. حالا بوی ترکبش از کجا پیدا کردی آقای آخون؟ میگه به خاطر اینکه اتحاد با ترکب داره. این تا اینجا میگه این بسیطه، بسیط مرکب، این براعت توشه. پس اینطوری نیست که اگر حتما من جامعه بسیط شد الزاما مستلزمه احتیاطه. اینجا عبارت کامله تمامه، اما این ماجرا به همین اندازش اصول من رو تمام نمی کنه. یعنی شما حد داری سوال کنه آقا چه جوری شد که این بسیط با اون بسیط فرق کرد؟ این بسیط یتحد با ترکب شد و بوی ترکب گرفت، او یکی محصلش مرکب بود و بوی ترکب نگرفت. چرا اون یکی بساطتش تا خارج باقی مون، این یکی بساطتش باقی نمون؟ اینا سوالات بعدیه. اصلا چه جوری میشه که مولا یه چیز بسیط و مرکب داره یه جا، یه چیز بسیط بسیط داره جای دیگه؟ گفتم اینها حرفای خوبیه، واقعا زیر سوال داره. این سوالات رو آخوند با حجت جواب میده، جایی که میخواد برات موقعی خودش رو توضیح بده. مقدارش تو حججه، مقدارش تو مقدمه واجبه، مقدارش تو بحث تعدل دار و مدلول ما با آم مخواسته، جایی که میخواد فرق مراد استعمالی مراد جدی بگه. ببینید آخوند مؤسس این حرف هاست، جزو مؤسسینه. نمیتونیم از آخوند انتظار داشتشون همین الان همه حرفشون یک جا تحویل ما بده. این کتاب رو 200 سال پیشه. اما فعلا تا اینجا تمام شده حرف آقای آخوند، حد وسطش کامل شد. بگید تا بعد من ادامه بدم، هنوز بحث ادامه دارم.
به شیخ نمیدید حقی بدید که خود شیخ هم توی مسلحت سلوکیه زمینه این حرفا رو اشاره کرد.
من یه توازایی از شما دارم، بذارید شیخ رو پرده ی آخر حرفا من توضیح بدم. در مورد شیخ حرف دارم، حدث شما هم همون چیزی که اول جلسه اول بیرون کلاس به بنده فرمودید، همون چیزی که الان دارید میگید که پیرو و همونه، حرف بسیار متینیه. اما فعلا آخون از شیخ در حد اشکال استفاده کرده، سائر مطالب شیخ اینجا منعکس نیست. و البته باز حرفای خدای آخون با حرفای خوشه فرق داره. آقا محسن آقا اگر خواستیم ما یه روزی یه تحقیق نهایی کنیم، این سؤال رو باید اینطوری طرح کنیم: آیا مراتب حکم مال آخون یا مال شیخه؟ و حق اصلی مال کدوم یکی از این دو بزرگواره؟ اونجا باید ما میتونیم متشابهات و محکمات کلمات هر دو رو یک جا استقرا کنیم، بعد قضاوت نهایی کنیم. میرسیم ایشان رو به حرف شیخ. چشم.
واقعا اینجا که میتونم منتظم هم حاضر مرکبات، خب مرکبات چیان؟ بعد این انتظام من
مرکبات میشه همین صلات چهار رکعتی برای مصاب برای حاضر و صلات دو رکعتی برای
این انتظام من انتظام میکنم، اشاره انتظام میکنم. بعد آخر فرمودید اشاره توی مرتبه جل وسیط میکنه، بعد توی مرتبه
مگه من انتظار کنم یا شاره انتظار کنم چه فرقی با هم دیگه داره؟
خب اول با اینا باشم تو بعد انتظارش میکنم. شما فرمودید که اول شاره جهل بسید
اشکال نداره، اصلا خود شاره جهل کنه بعد تو مرحله بعدی انتظار کنه تحویل ما بده.
جهل کنه کجا جهل کنه؟
جهل کنه هر جایی که وادی جهلشه.
خب اینا دیگه فلسفی نیست جا؟
چرا؟ نه فلسفی نیست، اینا اصوله، اما اصول بابا حججه نه اصول الان. تو بابا حجج به مناسبت بحث امکان تعبد به ضرور باید اینا رو بحث کنیم.
راجع مطلوب اشاره اینا جامعه نیست. اگه بگیم که انتظار بعد از اینکه مراکبات بیان قرار بود اون چیزی که در حقیقت شریف مثلا یوان بحث میشه اونی باشه که تصور شده، اونی که شاره اول کار گفته حقیقت شده.
یه نکته ای دارم اضافه میخوام بکنم به بحث، جواب شما داده میشه. الان جواب شما رو میدم. شاید هم آقا مصرم همین رو داره میگه. ها؟
نه
الان
جان تو به فرمانشاه میگوید وقتی احجام هم تشکیل کردن موقع احکام ایشایی میگفتیم در نامه برای نیستن و نمیشه ازش اون با اون سیستمی که قبل میگفتیم فرق میکنه، میشه شبیه حرف امام که یکی بود
تا حدودی فرق میکنه. بله مراتب حکم آخوند حداقل چهار پنج نوع تقریر داره. متاسفانه مشهور ضعیفترین نوع تقریرش رو با آخون نسبت میده. من اگر خاطر دوستان باشد یه زمانی هایی بعضی از دوستان میوردن گفتم سر خطابات قانونی اصطلاحات حضرت امام، من عرض میکردم آقایون اینا رو کنم بذارید کنار، با همه اشکالات موجود در مقام که قیل او یمکن یقال تو همین فضا این اشکالات موجود بحث مراتب حکم و جعل کیفیت جعل حکم و کیفیت خطابات و استعمال و جد و مسئله عام و خاص و خطابات نمیدونم عمومیه و خطابات علی نحو قضایای حقیقیه و خاتمیت حضرت رسول برابر تشریعهای جاویدان که بحثای کلامیه، همه اینا رو با مراتب حکم آخون میتونیم حل کنیم. حیفه که از خطابات قانونی ما برای اینا استفاده کنیم. اینا چیزهایی که در کلمات خود حضرت آقای آخوند هست جوابش، اما نیاز به این داره با همین زاویه دیدی که الان من به شما گفتم. الان ما اولین عبارت اشاره به مراتب حکم آخوند الان خوندیم، ما امثال این عبارت در کفایی ممکنه 40-50 عبارت داشته باشیم، باید همه رو با هم جمع کنیم بعد بگیم آقا آخرش آخوند نظرش تو مسئله حکم شرعی چیست؟ جعل شارع را چه موقع خط قرمز میکشه؟ چند مرحله توش قائله؟ هر مرحله ای چه احکامی داره؟ آیا هر مرحله ای هم دوباره خودش میتونه زیر شاخه بخوره به مراحل دیگه؟ میبینیم الان آخون خیلی عبارت اینطور داره، ما فعلا یکیشو خوندیمه.
آجا ما میتونیم بگیم جناب آخون مسلم گرفته که اگر ما یه جامعه بسیط داشته باشیم حتما شک در اجزا میارتش پایین در مقام اتصالش قرار بده، برای همین مجبور شدیم مرکبی درست کن.
خب این بیان خوبیه اما خلفیه.
مسلم گرفته
آخون در فعلا تو شاید با همین مقدار عبارت اینم بشه گفت. آخون بعدا دلائلی داره که مجبور این رو میگه که دلائل اقتضا میکنه یه حرف درسته، نه به خاطر اینکه من میخوام الان از اشکال صحیح ام فرار کنم ها، نه بله بله بله، نه ما الان کوتاه خوندیم فعلا یه عبارته، میگم فعلا همین جایی میشه این مطلب شما رو به همین شکل گفت ناظر به همین عبارت فقط، چون الان ما در واقع در جواب به اشکالی حرف رو زدیم، یه نوع طریقه منحصر که الان اگر این رو نگیم اشکال حل نمیشه، ما نمیخوام تصمیم اشکال بشه، لذا اینطور حرف زدیم، اینطور خلفی حرف زدن. آخوند دستش خیلی پره برای این که اصلا راهی نیست، نمیشود این اصل موضوع داشته باشه تا عبارتاشو بخونیم با هم، نمیشود الا این که شارع باید در یه سری احکامش یه چیزایی داشته باشه که هم بسیطن و هم مرکب، باید اینطور باشه، نه به خاطر بحث صحیحه، به خاطر اقتضا اون دلیلی که اقتضا میکنه شارع کنه. حالا مثالش کدومه؟ مثالش تو فقه برید پیدا کنید، حالا فهمیدیم مثالش مثلا صلاته. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
اثری که گفتیم قربان کل تقیه مال اون بسیطه است و مال اون مرکبه در مقام جه، کدوم شو همچیزی؟
الان میگم، الان جواب این سوال را هم میده، این یکم برم جلوتر جواب سوال بده ادامه بحثه. ببینید دوستان عزیز، ما در واقع با این مقدار توضیحی که اومدیم جلو اشکال مرحوم شیخ رو جواب دادیم، من دیگه تکرار نمیکنم چون در ضمن سوال و جواب ها چند بار الان رفت و برگشت کردیم، جواب اشکال مرحوم شیخ رو دادیم. اشکال مرحوم شیخ این شد که جامع نمیتونه بسیط باشه، مرکب هم که نمیتونه باشه، پس جامع نداره. آخوند دفاع کردن که جامع میتونه بسیط باشه و بسیط حقا حنافی و ضدیتی هم با اینکه یک نخ ترکب توش تصویر بشه نداره. ما در بحث صحیحه هم نون بساطتش رو میخوریم، حیث جامعیتش رو درست میکنیم با بساطتش، در بحث اقل و اکثر نون ترکبش رو میخوریم و براعت رو از ناحیه ترکبش حل میکنیم و هر دو هم وجود دارن. اینطوره میگم که صریح باشه، هر دو هم هستن، احکام صریحی هم هستن، تمام شد. خب حالا میخوام پرده بعد دقت ما رو عبارت رو کلمه اون انمای آخون باشه، عبارت بیاد انما لا تجفی فی ما اذا کانن مأمور به امرن واحدن خارجی. یا دوستان کلمه خارجی ها رو دقت کنید، این کلمه واحد در خارجی ها رو دقت کنید، این رو میخوام بذاریم کنار اون سطف بالا، منتزع انهاز مرکبات مختلف زیادتن در حقیقت. خواهش میکنم ذهنتون رو از فلسفه، فرق بین انتزاع، نمیدونم کشف، به ازاء داشتن، منشأ انتزاع داشتن، از این حرفای فلسفی خالی کنید فعلا. میخوام اصولی این عبارت رو معنا کنید، بریم دنبال چی هست. ببینید دوستان، ما خدمت شما عرض کردیم فرض اصول اینه که یک شارعی میاد یه حکمی را جعل میکنه، وقتی این حکم به مرحله تمامیت جعل رسید، یه حکم در وعاء متشرعه دیگه یه حکم زنده است، وقتی به مرحله تمامیت جعل رسید با تمام شؤوناتش، اون مکلف فهمید حکم را، خطاب واصل بود، منجز شد بر عبد، حالا عبد میخواد بره به خطا امتثال کنه، عمل کنه، اون حکم امروز دیگه زنده است. اگر رأس ابره ای که این مراتب فوقانی چیزی کم بشه، حکم میمیره، یعنی همه به منزله قلبن، هیچ کدومشون عضو ثانوی این جسد و حکم نیست. یک رأس عبره ای از اون بالای شروع حکم تا این مرحله که حکم میخواد بیاد دست عبد، سر سوزن تکونی اتفاق بیفته، چیزی کم بشه.
اولی
این سوزن
و همزه
بله؟ همزه
چرا هم
نفهمیده بودیم ولی یکی ساعت داریم ببخشید من
عشقو میگید به
عنوان عبره. در عربی عبره است، البته عبره است، فارسی میگن رأس عبره. بله همزه. خدا رحمت کنه آقای بچت زیاد تعبیر رأس عبره یا آقای بچت زیاد تعبیر اینطوری به کار بردن خیلی. بعدا من در نامه های مرحوم ملا حسین قلی هم دیدم که زیاده، مرحوم کربلایی هم دیدم زیاده، معلوم شد که این لفظ اگه سلسله ای دسته این آقای رسید. البته من از باب عرص ذهنی میگفتم، نه اینکه، اما بالاخره اشتباه کردیم، پس میکنیم.
جایی که بخوایی تچی ما اسم مفرجه نمیشیم نگید کلاس قطعی میشه
بلاخره. پس آقا اگر این سر سوزنی حکم از اون بالای شروع حکم تا مرحله‌ای که دست عبد برسه اتفاقی برای این حکم بیفته، حکم میمیره. یعنی این حکم دیگه حکم اجرایی و حکم شرعی نیست. خب چرا من دارم این رو تأکید میکنم؟ وقتی تو فقه، تو اصول، فقها میگن حکم بدون قید، اینکه حکمی که به تنجس رسید، یعنی حکمی که به این آخر رسید، وقتی میگن حکم شرعی، وقتی میگن حکم خارجی، خب تعبیر خارج تو این مقام زیاد به کار میره، خواهید دید در کفایه. مراد از خارج نه در عالم فلسفه ما یه ذهن داریم مقابله با خارج، میگن این ماهیت تا به مرحله تحقق و تشخص خارجی نشه اصلا اثر برش مترتب نمیشه. خارج اینجا تو علم اصول یعنی همون زنده بودن حکم که میخواد اثر شرعی، تنجز، تکلیف، ثواب و عقاب و اینا برش مترتب بشه. مقابل این خارج یعنی اون مقام جعله، خارج مرز وادی امتصاله، یعنی به ورودی وادی امتصال که میرسه که عبد دیگه میتونه تحویلش بگیره بره دنبال امتصال، اونجاست که دیگه تکلیف تمام میشه، زنده است. خارج که میگن وقتی که حکم زنده بود دست شما، شما برید امتصالش کنید. مقابل این خارج حامل آقا میشه عالم جر. خب حالا با این ذهنیت و این فضا بیایم سراغ عبارت. آخون میگه جایی که وقتی به خارج میرسیم واحد به خارج برسیم، یعنی حکم وقتی تمام میشه واحد و بسیط تمام میشه و به خارج میرسیم، میگه اینجا دیگه مشروع احتیاط. پس اون بالایی که داشتیم میگفتیم واحد است و البته منتزعان من المرکبات، هم حیث وحدتش، هم حیث ترکبی که منشأ انتزاع این وحدته، هر دو مال قبل از مقام
انتصاله،
هر دو مال قبل از مقام خارجن، مال قبل از مقام تنجس تکلیفه، مالا قبل از زنده شدن حکمن. حکم اونجایی که داشتن رو پیدا میکرد تو اون مقام به وجود آمدنش یه مقام وحدت داره، یه مقام وساطت داره، یه مقام ترکب داره، بعد از اینها زنده میشه. این زنده شدن این حکم مقام ترکب اتفاق میفته، به خلافه این نما لا تجری. حالا عبارت ببینید، عبارت ببینید، انما هو مفهوم واحد منتزع اون الهاز المرکبات. فعلا معلوم نیست واحد کجاست جاش، مرکب کجاست جاش، اما این حکمش اینه که متحد اون واحد مع این مرکبات نحو اتحاد فی مثلی تجد در آخر. اتحاد هنوز معلوم نیست جاش کجاست، اما مقابل انما لا تجد البراءه فی ما اذا کان المعمور به، اینجا معمور به کیه؟ اونی که امرش امر میاد روش؟ نه، امرن واحدن خارجی ها، اینجایی که امرش زنده است، اینجایی که تکلیفش منجزه، اینجایی که واحد، اینجایی که به خارج میرسه، واحد به خارج میرسه، میگه اینجا لا تجد براءة. پس معلوم میشه او بالایی که فی مثله تجد براءة حکمه اومد، اما اونجایی که تحمیل مکلف داده شد
مرکب،
تحمیل مکلف داده شد.
خب
یعنی موقعی که مولا خواست تحمیل من بده این حکم را، گفت این عده اجزا و شرائط داره
با همون دوتا مقام،
با همون دوتا مقام. اما اونجایی که نه، جاییم که تحمیل تو میده تش واحد و وسیع تحمیلش میده، میگه اونجا دیگه جای احتیاط، هیچ راهی نداریم.
مرکبش میاد تو خارج مرکب میشه، این تو خارج مرکب
میشه، مرکب شدهش مال مقام امتصال.
در مقام مرکب دیدیم، در مقام جهت رو مرکب دیدیم، در مقام امتصال مرکب
نه
داریم میگیم ماشتیم بعد
یاد آمد تو خواستی دیگه. مولا به من گفته من تطهر میخوام، حالت معنوی تطهر. اصلا تو سیستم فقه ها چون تطهر یک حالت مجرد نمادی خون دیده بارد لومه با اصلا این اثر معنوی و مجرد از ماده مجردات هم بسیط هم یه حالت روحی روانیه، یه حالت و یعنی قداست و طهارت روح، این در اثر این عده اجزا و شرایط خارجی محقق میشه. اینجا ترکم مال وادی امتصاله، تعدد اجزا و شرائط مال محصل اون حالت روحی است.
اینجا جایی است که این با یه مسیری باید به دست مکلف برسه یا نه؟
میگیم برای ان شاء الله بحث ناقصه ان شاء الله. چجوری باید برسه؟ آخوند این رو در باب اجزا توضیح میده که چجوری محصل ها خطاب مرکبشون دست عبد میرسه، در حالی که ربطی به مولا نداره.
با بیان شما اینطور میشه که آیا خود میخواد بگه که آقا وحدت از منشأ شارع صادر میشه، یعنی حکم به صورت واحد صادر میشه، همون واحد میاد میرسه دست مکلف، وقت به دست مکلف میرسه مکلف بخواد عمل بکنه بگه اجزا و شرایط،
باید اجزا و شرایط بیاره.
اینجا یه سوال مطرح شد که این اجزا و شرایط از کجا اومد؟
میگیم شاید ما به اجزا. خیلی خوب، پس الان باب اجزا باید توضیح بدیم دیگه، بالاخره اینطوره. حالا عنایت کنید دوستان، در این مقام بعد یه سوال سیعن، آیا آخون سیعن میخواست چیکار کنه برای ما؟ ببینید حالا این حرفی که آیا آخون داره این مقدار تحویل ما میده که اشکال شیخو باش جواب بده، این با ظاهر بقیه مباحث اصولی ما هم سازگاره. ما تو سیعن میخواستیم چی رو درست کنیم؟ موضوع نه سلات که بعد تو اطلاق سلات خواست موضوع نه سلات درست تمام؟ خب موضوع نه لفظ سلات لفظ سلات برای چه چیزی وضع شد؟ یه معنایی رو تحویل شما بدیم. این معنایی که ما به شما تحویل میدیم، شما بعداً میخواید تو مرحله مراد جدیتون ادله ای بیارید، عام ادله ای بیارید، خاص، مطلق، مقید، روایات متعدده در بستر زمان یواش یواش این صلات رو تبیین کنن، تفسیر کنن، حکمش رو مطابق با حالات مختلفه بیان کنن به حسب وقوع فقهتون دیگه. اینطور نیست که حضرت رسول که اقیم الصلات رو گفتن همون موقع حکم همه آحاد صلات رو تحلیل دادن. نه اینطور نبود. آیا ما میخواییم بعدن تو فقه ادله اولی و ثانوی داشته باشیم که بیان همه اونها با هم جمع بشن مهندسی کنن، معماری کنن کتاب و صلات رو؟ بله داریم. که هر رتبه همه آنها یه پله بعد از اینه که موضوع صلات چیست. یعنی به عبارت دیگه بحث ما یه بار توی مرحله مقام اجمالیه، یه بار میاد توی مقام تفسیری، یکی یکی احکام و مصادیق متکثره و متعدده تبیین میشن مطابق با ظاهر به وجود آمدن فقه و روایات و آیاتمون هم همینطوره. پس ما یه مقام اجمال داریم، یه مقام تفصیل داریم. این هم اختصاص به صلوات نداره. ظاهر فقه رو کسی نگاه کنه تو همه کتب عبادات حداقل این اتفاق افتاده. نه 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 دلیل نمیخوایم بیاریم، میخوایم بگیم ببینید این چیزی که ما جواب به شیخ دادیم بعدن با ظاهر حرفای بعدی و ظاهر بدیهیات یومیه فقهیه ما هم میسازه. ما اینجا میایم تو بحث صحیح اعم، جامعه صحیح اعم رو به شما معلوم میکنیم، میگیم آقا صلات اینه اجمالا. واقعا وقتی داریم تو مقام وحدت صلات مقام بساطتش حرف میزنیم کاری به اجزا و شرائط نداریم و البته نمیخوایم بگیم صلات بسیطه فقط. بعدن هم میایم توی رتبه بعدی در مورد اجزا و شرائطش و حالاتش و اطوارش و شؤونش و در واقع اعذارش و عناوین ثانویش و اولی صحبت میکنیم. در فقه همونطور که الان مطابق با این سازمان منطقی که من آخون در جوابش به شما ارائه دادم دو پله ایتوری وجود داره، اتفاقا وقتی برید تو بستر آیات و روایات هم قرار بگیرید احساس میکنید شارع مقدس همینطور حرف زده. یعنی یه پله اولی اومده گفته اقیم الصلات، آت و زکات، احکام گفته، بعد یواش یواش حسبه در واقع گذشت زمانها و پیدایش مکلفهای متعدد با حالات مختلف شاید شروع کرده تفصیل دادنش، که اما به ظاهر فقه نگاه کنیم یه مقام اجمال و یه مقام تفصیل داریم. که این دوئیتی که امروز من توی بحث درست میکنم دقیقا طابقان نعل به نعل اون دوئیتی میشه که تو ادله هم وجود داره. آخون بعدن از این انتباه دوستان عزیز باز موقعی که میخواد روایات استصحاب و اینها رو معنا کنه تو اصول عملیه تبیین حقیقت ادله اجزا و شروط مثل قاعده کل شیء لک طاهر کل شیء لک حلال، مثل جریان استصحاب تو اجزا و شرائط خیلی از این سازمان بهره میبره. این که ما در جواب شیخ دو پله درست کردیم برای حکم، یه پله وحدت و بساطت و یه پله ترکب و هر دو اینها پایین ترکب خط قرمز وادی امتصال شکل میگیره، پس تو مقام جعل شارع دو پله جعل داره، دو پله خطاب داره و بعدا وقتی رو متن فقه هم میخواییم حرکت کنیم میبینیم شارع مقدس دو پله خطاب داره و از این دو تفاوت بین این دو پله شارع مقدس استفاده میکنه. آخون خیلی از روایاتی که قواعد عامه استنباطن رو حل میکنه باشه مثل استصحاب و این های که هست. خب اینم تا اینجا. مون آخرین نکته تمام برم الان خدمت. خب برگردیم سراغ اشکال دوم، یعنی اشکال اول عبارت.
اتمام تفسیری که میزان مرکب کردیم چطور بحثش رو برگردیم به صحیح
اتمام؟ ما الان دوباره جامعه صحیح بودیم. اول کار چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول شیخ اشکال کردن، گفتن که جامعه نمیتونه صحیح باشه، نمیتونه مرکب باشه، نمیتونه بسیط باشه. بحث اون جامعه صحیح بود، جامعه صحیح نمیتونه بسیط باشه، نمیتونه مرکب باشه. اشکال کردن، گفتن اگر بسیط باشه احتیاط پیش میاد. همیشه آیا آخون جواب دادن که جامعه ما چون هم بسیطه و هم خواص مرکب رو داره، ما جامعه بسیط داریم که مشکل صحیح اعم حل کنیم، اما تالی فاسدش احتیاط نیست، براعت هم میشه توش پیاده بشه. براعت بیان اجزا و شرایطی است که در محدوده جعل مولا هست. مولا جزئی را بیان نکرد، ما میگیم قبل عقابه بلا بیان، چون بیان جز به عهده مولاه، چون بیان ترکب به عهده مولاه. من الان چیزی که دارم در مورد حقیقت صلات به شما تحمیل میدم یه چیز دو پلهیه. توی پلش بساطت پله تحلیلیشو دارم میگم، توی پلش بساطت که جامعه منه، توی پلش ترکب. هر دو این دو پله هم زمامشون به دست مولاه تو مقامه جعل و بیان، لذا اگر یکیش هم خراب بشه آخرش ما براعت رو استفاده تمام میشه.
مطابقی شما درست کردید، ما نه همون امر بسیط همون مرکب میشه درسته.
خب حالا بریم سراغ این هم اشکال در واقع اشکال براعت در اقل و اکثر توضیح داده شد.
بعد جامعه همون دو دسته شد دیگه، جامعه هم دو دو بعضی هاشون بسیط بسیط هم، بعضی هاشون بسیط متعدد و مرکب هم.
اصلا اون که بسیط هم از جامعه نیست، از کلمه جامعه یعنی چی؟ جامعه بین مصادیق متعدده. مصادیق متعدده چرا درست شدن؟ چرا اجزا و شرائط داشتن؟ عوض می شدن. اونی که همش بسیطه، اون که دیگه لیسه این دارد به کسا با خانه رامزا، همش یه چیزه،
یعنی کلی فرد میشه
جامعه نداره، یه عنوان بسیطه. تو خارج هم همون عنوان باید محقق کنید با احجاب وضو نگید مردم، تو مقام فتوا دارید نگید، تو مقام با مبنای اونها احتیاطیم. حالا ما خودمون آخرش طهارت رو از او باب محصل میدونیم یا یه بحث دیگه سوال کنیم، یا آیا شما کتاب طهاره رو از مصادیق شک در مؤصل میدونی یا مثل صلات میدونی؟ ممکنه آقا اخون بگه من کتاب طهارت هم مثل صلات میدونم، اما با مبنای اونایی که حقیقت طهارت رو تطهر میدونن و اثر معنوی نفسانی میدونن شک در مؤصل میشه.
از جامعه طهارت یه چیز غیر از وضو
است،
اسمش هم جامعه نیست،
اثر طهارت اینطوری میگه. فطهرو که به ما گفتنه اونه،
حالت معنوی.
خب میشه حالت معنوی.
خب اجمال که فرمودیم همون شد، وحدتی که نحوه ارتباط با چیز داره، مرکب
با مرکب
نه
بله همونی که نحوه ارتباط با مرکب داره. خب ببینید دوستان عزیز، بریم سراغ اشکال اول. این اشکال به پایان رسید. اشکال اول، اشکال اول چی بود؟
دور
آخون نبوفرد دور آر، ما گفتیم دور یا خلف از عبارت های مزفر استفاده. آخون اشکال رو گفت، استحالت اخذ مالا یتعطا الا من قبل طلبه فی متعلق طلب وداحته. نگفت دوره یا خلفه، گفت بدیع البطلانه. حالا هرچی هست اسمش دوره، اسمش خلفه، بدیع البطلانه. استحالت اخذ مالا یتعطا الا من قبل طلب فی متعلقه. خب اشکال چجوری تقریر میشد؟ گفتم آقا اشکال اینه، شما حکم شرعیتون مرکب از یک موضوع و محموله، مأمورون به بودن، امر داشتن، بعث داشتن، وجوب داشتن، طلب داشتن، اینا تون آیه محموله. موضوعتون مثلا صلاته، حسب قاعده اولی اول باید موضوع پا بگیره تا بعد نوبت به حکمی به نام طلب، امر، بعث، وجوب، حالا هر چیشو بگید، نوبت به او برسه. اینو تو تعبیر توسلی اصول فقه هم خوندیم. یادتون هست آقای مظفر گفت چه بگید که محمول ما امره، چه بگید محمول ما وجوبیه که منتزع از امره، چه بگید محمول ما اصلا نه وجوب نه امره، یه پله برگردید عقد ارادی حتمیه مولاست، چه بگید محمول ما اراده هم نیست. همینطوری این ستون مراحل فعل اختیاری که آخرش وجوب به دست میاد انتظاءً، قبلش امره، قبلش اراده است، قبلش همینطوری هر کدوم از اینا بگید. اینا همش مال وقتی است که او شیعه یعنی او صلاته پا بگیره، صلات باشد حالا واجبتو مأمورم به مطلوبتون، اما صلاتی باید باشه طلبت هم وجود دارست. خب بعد گفتن که حالا بعد که صلات اومد وجوبم اومد، حالا وجوبی سرخ یا امر اومد یا طلب اومد هرچی گفتید از این جنس تو رتبه دو، بعد رتبه سه این دوره یه سر آثار داره. گفتن اون آثار این رتبه دو رو نمیتونه تو رتبه یک اخذ کنید، چون تا یکی نباشد دو به وجود نمیاد، تا دوی نباشد نوبت به آثارش نمیرسه. اون سه رو گفتن مالا یتعطا الا منتقل طلب، نمی آید مگر بعد از طلب. حالا محال از این اخذ شود در متعلق یعنی عنوان صلات. خب اگر اینطور شد هم حواسان رو اینجا جمع کنیم. آخون این اشکال دیگه زیاد بهش نپرداخت. الان ما به این اشکال زیاد نپرداختیم، قبول کردیم که عنوان مطلوبون معنای صلات نیست، چون عنوان مطلوبون خودش تو رتبه دو، نه دو نه سه اینا تو معنای صلات اخذ نمیشن. رسول آقا اینجا کسی باید یه عنایتی میکرد با همون مقدار اطلاعاتی که تو اصول خوندیده از قبل، هیچ چیز اضافه نمیخواید بیارید. صلات صحیح چیست؟ جامع اون لما هول معتبر جمیع اجزا و شرایط معتبره شرعیه عقلیه، هر چیزی وقتی همش جمع شد بعد به اون میگن صلات صحیح. خب شرایط چی هم؟ یادتونه شرایط مقدمات خارجیه بودن. مقدمات خارجیه چی بودن؟ موجوداتی که هویتشون مستقل بود اما نحو اثری در شیء ما داشتن. تو اصول فقه گفت که تقیدون جز اون و غیره خارجی، که آقای نائینی بهش گفت شرط شرعی. تقریبا سخت‌ترین قسمت‌های اصول فقه هم بودن اینجا توی بحث مقدمه واجب. خب حالا نمیخوام اینا رو هم یادتون بیاد، این قسمت این موجودات مستقله که نحو اثری دارن شون گفتن شرط. شرط چی بود؟ یادتون بیاد محقق اصفهانی جمله آورد گفت شرط در واقع چیزیست که متمم تأثیر مؤثر یا تأثیر متأثره، یه چیزیه که یا متمم قابلیت قابله یا متمم فاعلیت فاعله. بعد از اینی که حقیقت شیء پا گرفت، حالا برای تکمیل تأثیر ما نیاز به این شرطها داریم. حالا وقتی شما میگید در تعریف صحیح شرعی میگید جامع تام الاجزاء و شرائط، یعنی همه اینهایی که تو آخرین مراحل جعل باید جعل بشن تا اثر تمام بشه، اینا رو برداشت نمودید تو صحت عکس کردید. خب پس این صحت، کلمه صحت یک گونی بسیار بزرگیه که از اولین قیود و اجزایی که شارع میخواسته بگه و اخذ کنه رو میگیره تا آخرین چیزهایی که به دست عبد رسیده و واصل شده همه رو باید جمع کنه تحویل ما بده. آیا میشه اینا رو بیارم تو مرحله موضوع رو قرار بدیم؟ ببینید شما میگید دعوا سر اینه، موضوع له صلات چیست؟ آیا صحیح یا اعم از صحیح و فاسد؟ میگیم صحیح چیه؟ میگی تام الاجزا و شرائط، همه چی. میگیم همه چی یعنی از موضوع له صلات هرچه اینجا توش اخذ شده. تو بار اولی که خواست شارع گفتن صلات چیه؟ گفت اینو اینه. تا اون آخرین خطابی که شارع گفته و ما باید اونم حواسمون باشه تا نمازمون بشه مطابقت و معتیه به للمعمورده. به عبارت اخرى شرایط رو آوردن تو تعریف. وقتی میگید صحیح امتام و اجزای و شرایط، شرایط رو بیاری تو معنای صحت که میاری به همین شکلی که تا رو برنامه کردیم، یعنی قبول کنی تمام قیودی که بعد از امر هم دارن میان همه بیان تو موضوع هم بخواهد. بعد همین اشکاله یه قبول میگه
توش حتی قبلی آخونم خراب میشه،
همه چی خراب میشه.
بسیتو مرکب نمیتونه دو
مرکب بسیتو مرکب مال اینجا نیست. تو رو خدای مقدس اون رو نیارید فعلا، اون رو نیارید فعلا. بسیتو مرکب برای چی آوردیم؟ برای جواب به اشکال فعلا مثل اشکال مناسب نه فعلا توجه نمی کنم به حرفتون چون بحث خراب میشه. فعلا مثل اشکال تو این مرحله. ببینید گفتم بهتون اول وقت، گفتم آقا آخون این شیخ اونجا سه تا اشکال گفته، اشکال سوم هم مطلوبون رو میگیره هم عنوان ملازم مطلوبون. اشکال سوم مسئله انحلال و براءت در اقل و اکثر که آقای آخون اشکال سوم رو جواب میده، بذار جامع بسیط رو قبول میکنه. اما آخون دیگه رو اشکال بداهت استحالت اشکال اول عبارت زیاد مانور نمیده. گفتم بهتون از جهت فقهی مهمترین اشکال، اشکال براءت است که تمام شرطی وقتی گذاشتیم صفحه برگشت تا باشد. اما از جهت اصولی مهمترین اشکال همون بداهت استحالت اخذ مالای تعطار. حالا دارم اشکال رو توضیح میدم. میگم این اشکال چی گفت؟ گفت هرچی که از قبل طلب میاد نمیشه بیاد موضوع اون لای صلات، چون موضوع اون لای صلات یعنی میخواد موضوع رو بسازه. صلات چیه؟ میگیم آقا اینه، این آقا رو میگن صلات، که بعد بگیم حالا واجبتون مطلوبتون، مطلوبتون بعد بیاد. چیزایی که مطلوبتون و رتبه های بعد از مطلوبتون هم تو معنای صلات قرار نمیگیرن. میگیم خب باشه، اگر این حرف درست بیاد شما نباید اصلا صورت مسئلتون بشه صحیح و فاسد، صحیح یا اعم از صحیح و فاسد، چون معنای صحیح رو که خواستید معنا کنید گفتید تام الاجزاء و شرائط المعتبرت شرعیت و العقلیت. آقا قصد امتثال ام از کدوم شروط بود؟ شروط بعد از ام اول صلات باید ام میشد بش، بعد نوبت برسه که این صلات مأمورم به ها به قصد امتثال امرها یا لا به قصد امتثال امرها. لذا آقای مظفر به شما گفت قصد امتثال ام جزء تقسیمات ثانویه از قیودیه که تقسیمات ثانوی رو میسازه. خب حالا شما وقتی صلات دارید میگید آقا صلاتی که قصد قربت توش نباشه، قصد انتصار توش نباشه، صحیحه؟ نه خیر، صحیح نیست. پس وقتی گفتید صلات صحیحه، یعنی صلاتی که حتی آخرین جز به نام قصد آخرین شرط به عنوان قصد انتصار هم باید داشته باشه. خب قصد انتصار هم کی میاد؟ بعد از اینکه طلب بیاد. شما علیه طرف دارید میگید بداهت استحالت اخذ مالایت حتی الا من قبل طلب فی عنوان صلات. اون طرف صورت مسئله واضحه و اهم که نوشتیم تو معنای سعی این چیزی آوردی که باید قصد انفصال امر رو هم داخل کنیم. اینو با هم نمیساز. اگر کسی به همین جای عبارتی که فای التفات کنه ممکنه باب سعی امر از اساس بپاشه از هم. همه چی باید عوض بشه؟ باید از اول عوض بشه.
اصلا من
در ازم
این
شرط
اضافه
نمی کنم. راه نداریم غیر از فکر کنیم حالا
روش میتونیم با
جامعه با
جامعه بسیط قرار بشه. جامعه بسیط قرار
بشه.
ببینید شما آمدید گفتید قصد امتثال امر، قصد امتثال امر کجاست؟ اول صلات پا بگیره، بعد امر به صلات بیاد، بعد اومد به قصد امتثال میرسه. لذا تو باب تعبدی توسلی اشکال دور مطرح شد. گفتن اگر قصد امتثال امر بخواد بیاد تو صلات عقص بشه، لازمش اینه که قبل از صلات هم امری تصویر شده، دور پیش میاد، خلف پیش میاد، اشکال پیش میاد. حالا وقتی شما دارید میگید که حالا دعوا سر چیه تو باب سیعن؟ دعوا سر عنوان صلاته، یعنی قبل از اینکه نوبت به امر و لواحق امر برسه. حالا دعوا سر عنوان صلاته، اقوال تو بگو. میگی صلات برای خصوص صحیحه وضع شده یا برای اهم از صحیحه و فاسده وضع شده. میگم خب صحیحه یعنی چی؟ صحت رو معنا کنم. میگه صحت یعنی تامل اجزاء چی؟ و شرائط. خب از جمله شرائط چیه؟ خود قصد انتصال امر. اثر قربان و کرده تقیه بر کی وارد میشه؟ بر صلاتی که بدون قصد امتثال امری، صلاتی که قصد امتثال امر میخواد، قصد قربت هم میخواد. حالا به حساب فتوای فقهی ممکن قصد وجه تمیز بسیاری داره فقیه قائل باشه یا نه، نه همه داشته باشه. اگر شما اینو گفتید معناش اینه که باید قبول کنید که تمام آنچه که بعد از امر اومدن تو موضوع عنده صلات عقص شدن. اشکال بداهت استحالت باید بگیرید.
یا شاید کسی شاید دیگه برای شده هست
نمیشه اصلا باید
که آن اشکاله قبل از هم کنو درست کنم توی
آجا موضوع آجا اگه موضوع جامعه بسید بگیم
اگر کسی کفایی درست بخونه کفایی درست بخونه بعد میبینه هرچی بعدی ها اومدنه یه گوشه کفایه رو گرفتن به کسانی که یه گوشه دیگه کفایه رو گرفتن تحمیل دادن، اونا هم یه گوشه دیگه رو گرفتن به این مرگاه تحمیل دادن.
اگه این مرزا کجا را میزن آن ببینیم این اشکال شما متوجه و خدا هم اشکال جواب دارن براش، یعنی مثلا یه حواجه باشه. Gracias.